بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة على رسول الله وعلى آله وأهل الله، واللعن الدائم على أعدائهم أعداء الله إلى يوم لقاء الله. إلهي هب لي كمال الانقطاع إليك، وأنر أبصار قلوبنا بضياء نظرها إليك، حتى تخرج أبصار القلوب حجب النور وتصل إلى معدن العظمة وتصير أرواحنا معلقة بعز قدسك ومحمد وأهل بيته وصلواتك عليه وعليه أجمعين. بحثنا درباره أدلة قائلين بامتناع عقلي استعمال لفظ در اکثر از معنا بود. تا اینجا استدلال مرحوم محقق خراسانی رو بررسی کردیم، بعد از اون استدلال مرحوم عراقی رو بررسی کردیم، بازیای عراقی رو. بعد ببخشید، ابتداعاً بعد از مرحوم نائینی تقریر ایشون رو در امتناع استعمال در اکثر از معنا بررسی شد، بعد مسلک محقق عراقی رو مورد بررسی قرار دادیم. اکنون استدلال محقق اصفهانی رو میخواییم بررسی کنیم. استدلال محقق اصفهانی بر امتناع عقلی استعمال لفظ در اکثر از معنا. مرحوم محقق اصفهانی نظریهشون فلسفی تر از دیگر ممتنعین قلمداد میشه. اصولاً محقق اصفهانی فیلسوف بوده، به اندازه‌ای که اصولی بوده، بلکه ممکن است بگیم که او بیش از اون که اصولی باشد فیلسوف است. و البته این قوت فلسفی محقق اصفهانی در قوت اصول او تأثیر شگرف و شایانی داشت. این تحفت الحکیمیشون دست کمی از منظومه حاجی سبزواری نداره، اون تو خوب ناشناخته است، و بعضی آراء نوب فلسفیشون در آراء مرحوم علامه طباطبایی ظهور و بروز پیدا کرده، مثل مسئله اعتباریات. در هر حال شون استدلالشون استدلالی فلسفی تر از استدلال هایی است که تا اینجا بررسی کردیم. بله، منظوم است. بله، ما پارسال شرحی شبیه شرح منظومه رو منتشر کردیم در یک جلد نسبتا حجیم، شرح همین تحفت الحکیم. بله، از صفر القدر قویم فی شرح حکمت فی شرح تحفت الحکیم مال مرحوم آقای مرعشی که در مسائل شهید متحری تدریس میکردن، دو عضو شورای عالی قضایی اول انقلاب بودن بود. برحالشون بحث اعتباریات رو مرحوم آقای اصفهانی بحث اعتباریات رو اول بار تو تحفت الحکیم طرح کرده، و علامه طباطبایی این رو در آثار مختلفش از جمله و بیشتر از همه در اصول فلسفه و روش رئالیسم بحث داده. در هر صورت ایشون استدلال که می‌فرمان به این ترتیبی که ما می‌خوایم تغییر کنیم، البته خود ایشون به صورت آشکار و به تفصیل تغییر نفرمودن، ولی ما داریم به این ترتیب تغییر میکنیم که نظریه ایشون رو بر اساس 4 مقدمه میتوان تبیین کرد و میشود سر امتناع رو به 4 تعبیر هم به 3 تعبیر هم بیان داشت. این 4 مقدمه و 3 تعبیر رو عرض میکنیم، سپس استدلال ایشون رو هم مورد ارزیابی قرار میدیم. ایشون فرمودند که هر شیئی دارای دو وجود است، یک وجود حقیقی، وجود حقیقی خارجی، دیگری وجود جعلی تنزیلی، و معنا هم شیئی است، میتواند نظیر اشیاء دیگر دارای دو وجود باشد، وجود حقیقی خارجی و وجود جعلی تنزیلی. این یه مقدمه. وجود مقدمه دوم این که استعمال چیزی نیست جز ایجاد معنا با وجود لفظی تنزیلی. در واقع لفظ وجود تنزیلی برای معناست، انگار معنا ماهیت، لفظ وجوده. این مقدمه یادآور نظریه حکما در ماهیت وضع. دوستان به خاطر داشته باشن اولین نظریه که در ماهیت و حقیقت وضع بررسی کردیم نظریه حکما بود. اونا می فرمودن که هر چیزی داره 4 وجود است: وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی و وجود کتبی. اون موقع ما این رو ارزیابی کردیم، گفتیم نه، این تعابیر تعابیر دقیق فلسفی است و نه اگر بناست که به این نحو مسامحی برای ماهیات وجود بتراشیم به این 4 محدود میمونه. گفتیم در روزگار ما میتونیم بگیم وجود سایبرنتیک، بعضی چیزا در فضای مجازی وجود الان پیدا کردن، میگن مجازی. به هر حال این مقدمه در واقع از اون جنسه و از اون قسمه. میگوید که لفظ وجودی است برای ماهیت معنا، معنا ماهیت است، لفظم وجود است، وجود لفظی است. مقدمه سوم این که ما اینجا یه لفظ داریم، پس بنابراین یه وجود داریم، چند تا لفظ نداریم، بناست که یک لفظ رو در چند معنا به کار ببریم، پس یک وجود داریم به نام لفظ. بعد بناست که این لفظ رو در 2 یا 3 یا 4 و بیشتر از اون معنا استعمال کنیم. مقدمه 4 این که ایجاد و وجود، ایجاد و وجود حقیقتا متحدند. ایجاد همون وجود است، وجود همون ایجاد است. در حقیقت ایجاد یک فعل عارض بر وجود نیست، وجود چیزی نیست که محصول ایجاد باشد. در حقیقت ایجاد و وجود یکی‌اند، اعتباراً جدا هستند. یعنی یک حقیقت را وقتی اضافه می‌کنیم به قابل می‌گیم وجود، وقتی همین رو نسبت می‌دهیم به فاعل می‌گیم ایجاد. یعنی ایجاد و وجود حقیقتاً یکی‌اند، اعتباراً دوتا می‌شند. ولذا اگر وجود یکیه، ایجاد هم یکیه، لاجرم ایجاد هم یکیست. وقتی میگیم یک وجود داریم، پس یک ایجاد هم داریم. این مقدمات چهارگانه رو ما اینجور تغییر کردیم. استدلال المحقق الاصفهانی قدس السر روح علی امتناع الاستعمال فی اکثر من معنا یمکن تقریر و مسلکی من خلال اربعت مباد مثل ما یعتی. الاول ان لکل شیء وجودین حقیقی و جعلی، فللمعنا ایزن کسائر الاشیاء وجود حقیقی خارجی و وجود جعلی تنزیلی. و الثانی بسلم مبدع دوم ان حقیقت الاستعمال لیس الا ایجاد المعنا بالوجود لفظی تنزیلی، فیکن لفظ وجودا تنزیلیا للمعنا. و الثالث هناک یوجد لفظ واحد فهو وجود واحد، ما یه وجود داریم. و الرابع ان الایجاد والوجود متحدان حقیقتا و متعددان اعتبارا، اذ الشیء ان اضیف الى القابل يعبر عنه بالوجود و ان اضیف الى الفاعل يعبر عنه بالایجاد. فاذا کان الوجود واحدا یکون الایجاد ایضا واحدا. ایشون به این ترتیب که چهار مبدا و مقدمه شماره گذاری فرموده باشند به این ترتیب تقریر نفرمودند، ولی مطلبشون رو میشه اینجور ساده و دستبندی کرد در همون تعلیقشون بر کفای نهایت درایه جلد یک در اون نسخه که در دسترس ما بود صفحات 103 تا 104 مطرح فرمودن. خب بنابراین اگر ما این چهار مقدمه رو بپذیریم، اون موقع وقتی لفظ را چنان وجود برای معنا قلمداد کنیم، با استعمال لفظ انگار معنا ایجاد میشه. چون فرمان که استعمال عبارت است از ایجاد المعنا، شما وقتی لفظی را به کار میبرید معنای را ایجاد میکنید، شبیه فرمایش محقق عراقی که ایشون هم میفرمود که استعمال چیزی جز ایجاد معنا در خارج نیست. اگر این است که معنا چونان ماهیتی است و لفظ چونان وجودی است که گویی بر این ماهیت عارض می شود، وقتی لفظ رو به زبان آوردیم، تلفظ کردیم و با او موجب ایجاد معنا شدیم، یک معنا شدیم، دیگه اگر شما دوباره فرض کنید که همین لفظ رو ازش معنای دوم هم ارادی میکنید، معنیش این میشود که چون لفظ یک وجود، لفظ چونان وجود است، معنیش این میشود که یک وجود دو ماهیت خواهد داشت. دو معنا وقتی ارادی میکنید، معنای اولیه ماهیت بود. اگه فرض کنیم بتونیم معنای دومی را هم اراده کنیم که معنا شد لفظ وجود باشد و معنا چون ماهیت، پس ماهیت دومی را هم داریم برای لفظ که چون وجود است فرض میکنیم. پس وجود واحد دارای ماهیتین است و این محال است. این یه تقریر برس مقدماتی که شون فرمودن میشه این گونه تقریر کرد دلیل امتناع ایشون رو، استدلالشون بر امتناع استعمال اکثر از معنا. غالبا هم به همین ترتیب تغییر کردند. میشه تقریر و تقریب های دیگری هم داشت، به همین جهت ما عرض کردیم به عبارت دیگه میشه اینطور گفت که لفظ وجود تنزیلی برای معناست. اگر شما آمدید از این لفظ معنی خاصی رو با استعمال آن در آن در اون معنا اراده کردید، لفظ رو مصرف کردید، این وجود عارض شد بر اون معنا، مصرف شد دیگه، یه وجود داشتید برای یه ماهیت مصرف کردید، این عارض شد بر اون ماهیت و فرض اون ماهیت به وجود آمد، به منصه ظهور و وجود آمد. اینجا دیگه شما وجود دیگه ندارید تا یه ماهیت دیگر رو ایجاد کنید. لفظ وقتی مصرف کردید مثل این است که وجود داشتید و این وجود رو عارض کردید برای یه ماهیتی. تسهیلا به این نحو مسامحه داریم حرف میزنیم. وقت دیگه الان وجود دیگه ای نیست تا یه ماهیت دیگر ایجاد کنید. پس من این ماهیت دومی و یعنی معنای دومی دیگه قابل ایجاد نیست، چون استعمالم عبارت است از ایجاد معنا. شما معنای دومی نمیتونید ایجاد کنید. اینم یه تقریب و تقریر برای بیان ایشون در استدلال بر امتناع طبق مقدماتی که ارائه فرمودم. تقریب سومی هم میشود بر اساس مبادی که ایشون ارائه فرمودند داشت، و اون که بگیم ایجاد و وجود متحدن به ذات و فقط به لحاظ اعتبار گفتیم متفاوتن، مختلفن. چون وجود که همون لفظ است، لفظ نسبت به معنا گفتیم وجود است و معنا نسبت به لفظ ماهیت است، چون وجود واحد است قهرن ایجادم باید واحد باشه، چون که ایجاد اگر واحد باشد وجودم واحد است. با یه ایجاد یه وجود پدید میاد، یه وجود فقط یک ایجاد را تحمل میکنن. پس بنابراین دیگه جائز نیست لفظ رو در اکثر از معنا استعمال کنیم، چون ما یه وجود داشتیم و با یه ایجاد او به منصه وجود آمد و تمام. و الا اگر بنا باشد که ما بخوایم تعدد معنا را اراده کنیم، یعنی تعدد ایجاد را لازم داریم، یعنی تعدد قائل به تعدد ایجاد شدیم، در که یه وجود است و یه ایجاد، و وقتی یه وجود است دو ایجاد محال است، چون ایجاد و وجود هم که یکی بودن دیگه، وقتی یکیشون یکی اون دیگری هم قهرن و لاجرم یکیست، نمیتواند دو باشد. به این ترتیب چون وجود و ایجاد واحدند، ما یک وجود داریم، دو ایجاد معنی نخواهد داشت و خلاف فرض خواهد بود و محال است. این سه تا تقریب و تقریر بر اساس مبادی و مقدماتی که ایشون فرمودند. با همه صورتبندی بسیار متقن و ظاهراً محکم و ظاهراً فلسفی و دقیق، اشکالات متعددی بر فرمایشون بزرگوار وارد به نظر ما. چهار تا اشکال رو ما عرض میکنیم. اول این که چون که قبلا هم گفتیم استعمال ایجاد معنا نیست، یک مقدمیشون بود. در مقدمی اول، در مبدأ اولشون فرمودن که این ببخشید مقدمی اول نبود، مقدمی دوم بود. حقیقت این حقیقت الاستعمال لیسه الا ایجاد المعنا بالوجود اللفظی تنزیلی، ایجاد معناست. ما عرض کنیم اولا تلفظ و استعمال لفظ ایجاد معنا نیست. ما در بالا گفتیم که منظورتون از معنا چیه؟ آیا اون حقیقت خارجیه یا اون تصوره؟ مرادتون اگر در نقد مرحوم میرزا عرض کردیم، گفتیم اگر مرادتون اون خارجی است که معلومه که این استعمالش دخیل نیست، قبل از استعمال و بعد از استعمال اون خارجی هست. اگه مرادتون از ایجاد معنا اون تصوری است که در ذهن مخاطب و مستمع حاصل میشه، شما لفظ رو وقتی ادا میکنید یک صورتی در ذهن مخاطب به وجود میاد. این که میفرمایید حقیقت استعمال ایجاد معناست، یعنی میخواد بفرمید که استعمال عبارت است از خلق اون صورت در ذهن مخاطب و مستمع؟ میخواد بفرمید که آقای متلفظ و متکلم نقش خالقی داره و اون صورت رو خلق میکنه؟ یعنی میخواد بفرمید که آقای متکلم تصرف در ذهن مخاطب میکنه، تصرف تکمیلی میکنه یا نه؟ قبوله، یه صورتی با شنیدن لفظ صورتی در ذهن مخاطب خلق میشه، ممکن نیستیم. اما آیا این استعمال خلق کرده یعنی با استعمال ما در نفس و ذهن مخاطب اثر میگذاریم، تصرف میکنیم، یا نه نفس مستمع اون صورت رو خلق میکنه، نه لفظ متکلم. احسنتم. بلکه اون نقشی که تلفظ لفظ و استعمال لفظ از سوی متکلم ایفا میکنه زمینه رو فراهم میکنه، مؤد است، علت نیست. فاعل ایجاد صورت نفس مخاطب و مستمع است. و همینجورم عرض کردیم، اولا که عمر ران فن لیس الاستعمال هو ایجاد المعنا، لانه لو کان المراد من المعنا هو التصور، اون معنا مرادتون اون واقعیت خارجی که نیست، چون که تحت تاثیر تلفظ شما و استعمال شما قرار نمیگیره. اما اگر اون صورت که در ذهن به وجود میاد، هو التصور الذي يحدث في ذهن المخاطب باستعمال لفظ الدال، به گوشش که میخوره اون صورت به وجود میاد. فهو لا يوجد بالاستعمال بل يحدث بفاعلیت نفس المستمع، و ان كان استماع اللفظ مؤدا لحدوثه. استعمال هم تازه موعد نیستا، استماع لفظ موعده. و این کان استماع لفظ موعدن لحدوثه، یا میگه استعمال موعد است، نه استعمال موعد نیست، بل استعمال سبب میشه که تو گوش مستمع ما فعل و انفعال اتفاق بیفته، استماع رخ بده، این استماع موعد پیدا شدن اون صورت در نفس آقای مستمع میشه. این اشکال اول. اشکال دوم این که در نقد نظریه فلاسفه در ماهیت وضع به خاطر داشته باشید، عرض کردیم که این که گاهی گفته میشه چهار وجود داریم، وجود خارجی، وجود ذهنی، وجود لفظی، وجود کتبی، اینا تعارفه، اینا حرف فلسفی نیست که، اینا برای تسهیل فهم و برای تسهیل امکان انتقال بعضی از مطالب به محصل اینجور تعبیر میشه. اینا واقعا لفظ وجوده، واقعا کتب وجوده، کلمه حسن رو مینویسید، این وجود آقای حسن آغاز؟ هرگز اینجوری نیست. این کلمه علامتیه، اینجوری ما در عربی و فارسی یه جور خط میکشیم رو کاغذ، میگیم این حسنه. توی چینی چهار تا پنجره میذارن، توی چینی و ژاپنی میگن این به اصطلاح حسنه، تو لاتین هم یه چیز یه جور دیگه. تو وجود نیستین که، شما فیلسوفی تعارف میفرمایید، این که نمیشه وجود که. اینو تعابیر مسامحی تعلیمیه، نه مطالب تحقیقی دقیق. وقت شما این مطلب مسامحی رو مبنا قرار بدید بعد نظریه بدید، این خیلی دور از شأن حکیم بزرگی مثل محقق اصفهانی و بلکه همه حکمای بزرگواره که این مطلب رو گفتن. ولی نه، به نظر میاد این مطلب رو حکما توجه داشتند در منطق، نوعا هم از باب تسهیل تعلیم و تعلم اینجور تعابیر رو به کار بردن. و این مطلب دقیقی نیست که میفرمید شما لفظ وجود تنزیلی معناست. وجود معنا که نیست. اینم نکته دوم. نکته سوم که مطلب اساسیه، اساسی تر از نکته دومه، چون نکته اولم اساسی بود، این که اینجا قهرمان و مبدع نظریه اعتباریات توجه نفرموده و اعتباریات و تکوینیات خلط فرموده. رسالتاً عرض میکنیم این که ما عرض کردیم محقق اصفهانی مبدع نظریه اعتباریات است و علامه طباطبایی بسا از او اخذ کرده و بس داده و واقعا هم خدمت بزرگی به حکمت و علوم مختلف، به فقه، به اصول، به علوم انسانی فرموده، خیلی کاربرد داره نظریه اعتباریات در این علوم. ولی مبدع اعتباریات در میان حکمای مسلمان، البته چون اینجور نظیر این حرفا بین حکمای مغرب زمین مطرح بوده و هست. مبدع نظریه بین اعتباریات و تکوینیات خلق کردن. ایجاد تکوینی یه مسئله است و یه قواعدی برش حاکم است، ایجاد اعتباری به تعبیری تنزیلی و تشبیهی حتی بفرمایید یه مسئله دیگه است و یه قواعدی برش حاکم است. در ایجاد تکوینی حقیقت همینه، درسته، نمیشود که بر وجود واحد، وجود واحد دو ماهیت داشته باشد یا یک وجود همزمان بر دو ماهیت عارض شود، یک وجود بر دو ماهیت عارض شود. این در ایجاد تکوینی مطلب دقیق و درستی است، همینطور محال است. اما مسئله ما و عالمی که ما الان در اون بحث میکنیم و ما نهنفی به اون تعلق داره، عالم اعتبار است. ما در حوزه اعتباریات داریم بحث میکنیم، بحث تکلم، تلفظ، وضع علامت است، وضع رمز است برای معانی، ادای معانی، انتقال منویات و مفاهیم به مخاطب، یه همچین عالمی است. عالمی که بیشتر به عالم اعتبار و جعل و وضع مربوط میشه، لفظ و وضع میکنن برای معنا، ارتباط تکوینی بینشون نیست. ما که قائل به بیان میرزای نائی نیستیم بگیم که واضح معان الفاظ برای معانی خداوند تعالی است، که اینکه ما قبول نکردیم که واضح انسان است. در عالم انسانی، در جامعه، یکی از مناسبات و یکی از فعالیت‌های جمعی که بشر میکنه این است که علائمی را برای ادای معانی و انتقال منویات، منویات خودشون به مخاطبین جعل میکنه. عالم عالم اعتبار است و در عالم اعتبار مسائل خیلی سهل‌تر از این خفیف المعونه است. اون دقت‌هایی که در عالم حقایق هست در عالم اعتباریات جا نداره، خفیف المعونه است. و چه اشکالی دارد که یه لفظ وجود باشد برای دو معنا و بیشتر از آن؟ عالم عالم اعتبار و قرار داده و اعتبار تابع معتبر، تابع اعتبار معتبر است، معتبر تابع اعتبار معتبره. ما در این عالم داریم حرف میزنیم الان، کما اینکه وحدت ایجاد و وجود هم از احکام وجودات حقیقی است، نه حوزه اعتبار. در ما نهنفی که حوزه اعتباریات است و اعتبارات و امور جعلی و قراردادی، اینجور مفاهیم و اینجور دقائق راه نداره اصلا. بله درست است وحدت ایجاد و وجود، ولی مال کجاست؟ مال وجودات حقیقی است. درست است که وجود، یه وجود نمیتونه دو ماهیت داشته باشه، اما اونجایی که وجود وجوده، وجود باشد حقیقتا، این وجودی شما دارید میفرمید که وجود نیست، که وجود لفظی که وجود نیست، وجود تنزیلی که حقیقتا وجود نیست. لحاظا گویی اینجا خلط بین اعتباریات و تکوینیات شده است. و ثالثا هذا من خلط الاعتباریات به تکوینیات، لان الایجاد التکوینی هو الذی لا یتعلق الا بماهیت واحده و ما نحن فیه الان هو من عالم الاعتبار و شؤونه خفیفة المعونة، فلا بأس بأخذ اللفظ لکل وجود لمعنیین او اکثر، کما ان وحدة الایجاد والوجود ایضا من احکام الوجودات الحقیقیه، فلا تجریف الباب. این هم اشکال سوم. اشکال چهارم، ما حالا تعبیر به اشکال میکنیم، ما همیشه گفتیم که اینا مجهولات ما یا نفهمی های ماست که در محضر بزرگان قرار میدیم و از ارواح بزرگ اونها استمداد میکنیم که این جهلیات ما رو مرتفع کنن. نکته چهارمی که میشه در محضر مبارک مرحوم محقق اصفهانی عرض کرد نسبت به نظریهشون این است که استعمال و وضع در پیوند با هم‌اند. استعمال یک جور مترتب بر وضع است،
حقیقت و ماهیت وضع هرچه باشد، استعمال انگار استخدام اون حقیقت است یا التزام به اون حقیقت است، کاربرد اون فرایند و سازکار و به اصطلاح مکانیزمی است که در وضع اتفاق میفته. در نتیجه هر محققی در وضع و تمعنی هر نظریه داره، در استعمال باید نظرش با اون سازگار باشه. نمیشه در وضع یه نظریه بدیم، در استعمال یه نظریه دیگری بدیم. راجع به بیان مرحوم آخوند چند روز پیش اشاره کردیم که شما در وضع اشتراک رو جایز میدونید، اما بعد میگید استعمال جایز نیست و مانعی رو مطرح میکنید که باید قائل شید وضع جایز نیست، چون مشکل رو در وضع میدانید. نمیشود که لفظ را مثل این که مرمای خویی نظریه تعهد رو مطرح میکنن، خب طبعا در استعمال هم باید بگن نمیشود، چون تعهد از نظریشون عبارت بود از این که لفظ را واضح متعهد میشود که فقط در این معنا به کار برد، هرگاه این معنا رو خواست اراده کنه فقط این لفظ رو استعمال کنن. خب اگر این شد که دیگه نمیشه که این تعهد رو نقض کنه، در استعمال دیگه قادر نیست که این لفظ رو در دو معنا به کار ببره. خب ببینید این با هم میخونه، این نظریه استعمال با اون نظریه وضع از راه خویی با هم میخونه. اما گفتیم نظریه لاقل اشکالی که ایشون مطرح میکرد مرحوم آقای آخوند در مسئله امکان استعمال در اکثر از معنا به نحوی بود که برمیگشت به وضع، اون وقت در وضع میگفت جایزه، در استعمال میگفت جایز نیست. اینجا محقق اصفهانی به نظر ما این حیث رعایت نفرمودن. شون نظریه شون نظریه رمزه، ما بحث کردیم، شون فرمودن که لفظ رمز معناست، درست شد؟ نفرمودن لفظ وجوده برای معنا، اونجا نفرمودن اینطور، اینجا میگن لفظ وجود است برای معنا. اونجا قائل به نظری رمز بودن و بحث کردیم اون موقع. اینجا ایشون اومدن میفرمان که وضع عبارت است از انگار تعیین وجود برای معنا که ماهیت به حساب بیاید. اینجوری فرمودن. خب شما اینجا باید همون نظریه پذیرفتتون رو و مختارتون رو در مسئله وضع مبنا قرار میدادید، بعد میفرمود استعمال چیست؟ استعمال کاربرد رمز است در بیان معنا و رمزگشایی از معنا. خب اون اشکالات قبلیمون دوباره تکرار میشه، ولی در هر حال اگر بناس ما استعمال را معنی کنیم و عمل کنیم، عمل کردن به ماهیت وضع است، به منصه ظهور آوردن ماهیت وضع. پس بنابراین در ماهیت وضع و هیئت وضع هر نظریه داریم، هر نظریه داریم، اون نظریه‌مون باید در نظریه استعمالمون بروز کنه، در استعمال خودشو نشون بده و نظریه‌مون در استعمال باید قابل انطباق باشد بر نظریه‌مون و مختارمون در مسئله وضع. و رابعا بما ان الاستعمال یجب ان یکون تبعا و متمما للوضع قوله هذا لا ينسجم مع مختاره في هيئة الوضع وهو القول برمزية اللفظ للمعنى فكان ينبغي أن يقول بأن الاستعمال هو استخدام اللفظ كالرمز على المعنى لا أخذه كالوجود التنزيلي له بل القول بالوجود التنزيلي يتلائم مع مختار الحكماء في ماهية الوضع. بل حكماء گفتن که لفظ وجود لفظی است. خب با نظر اونها این مطلب، این تقریب ایشون در اینجا سازگاری داره و ظاهرا ایشون یه مرتبه اون رأی حکماییشون غلبه کرده و ذهن شریفشون رفته روی نظریه حکما در ماهیت وضع. و اجمالا میشود گفت که استدلال هایی رو که تا اینجا ما برای امتناع عقلی استعمال لفظ در از اکثر از معنا تقریر کردیم و ارائه کردیم، هیچ کدوم تمام نیست. فتحصل من جميع ما مر عدم و تمامیت استدلالات القائلین بالامتناع العقلی بل انا لو راجعنا انفسنا لوجدنا انه لا مانع من استعمال لفظ في اکثر من معنا في آن واحد عقلا فاثبات و امکانی لا يحتاج الى دلیل. ولی قبلا گفتیم که باید ببینیم در مقام عقلایی ما این بررسی عقلی بود، دلایلی که تا اینجا چهار بزرگوار رو ادلهشون رو نقل کردیم همه معطوف به امکان عقلی بود. گفتیم در مقام امکان عقلی بحث باید بشه، مقام امکان و جواز و عقلایی هم باید بحث شود، ببینیم عقلا چنین انجام میدهند یا انجام نمیدهند تا برسد به این که آیا اصولاً استعمال لفظ در اکثر از معنا واقع هم شده است یا نه. ممکن چیزی عقلا ممکن باشد، عقلایی هم قبیح نباشد اما واقع نشده باشد. این سه مقام رو باید مورد تذکر قرار داد، گرچه مطلب اصلی همونی است که تا اینجا بحث کردیم. ولی امکان وقتی امکان وقوعی داشت دیگه جواز عقلایی چرا نداشته باشد، و وقتی جواز عقلایی داشت چرا واقع نشود. منتها باید شاهد آورد که واقع شده است. یک تقریب دیگه هم ما داریم از میرزای قمی رضوان الله تعالی علیه که معطوف به مقام استعمال نیست، به مقام وضع است، چون که بعضی دیگر از تقریب ها هم میشد و میشود عرضه کرد بر اساس نظریه های مختلفی که در ماهیت وضع بود، مثل همون موردی که اشاره کردیم راجع به نظریه مرحوم آقای خویی. وقتی ما قائل باشیم به نظریه تعهد، خود به خود دیگه نوبت نمیرسه به امکان یا جواز استعمال در اکثر از معنا، برای اینکه ایشون میفرمایند که ما به عنوان واضح متحد شدیم دیگه در معنای دوم به کار نبریم، تا چه رسد به این که، یعنی اصلا معنای دومی نخواهد داشت لفظ، تا چه رسد به این که جایز باشد که به کار ببریم یا ممکن باشد و ممکن نیست، یعنی اصلا ما معنای دومی نداریم. اشتراک رو وقتی نفی کنیم دیگه استعمال خود به خود منتفی شده و گویی منتفی به انتفاع موضوع شده است. فرض بر اینه دیگه، ما ببینیم اولا عقلا ممکنه یا نه، بعد از اثبات امکان عقلی وقت نوبت میرسیم این که حالا عقلا در عمل اجازه میدهند یا نه. بعد از این که اجازه عقلا معلوم شد یا تعبیر دقیق تر اذن عقلا معلوم شد، اون وقت میریم سراغ این که ببینیم واقع شده است در خارج یا نه. اینا ترتیب منطقی داره با هم دیگه. حالا ما تغییر محقق قومی رو هم ممکنه عرض بکنیم و دیگه نظر نهایی رو در این بخش بیان بکنیم. بعضی مطالب هم بر مبحث اشتراک و استعمال در اکثر از معنا مترتبه که اونا بحث میشه. ما از جمله مسئله ثمرات مترتب رو باید بحث کرد و یه بحث دیگه که کمتر بحث میشه این که اگر در اشتراک ما نتونستیم فهم کنیم کدوم از معانی اراده شده چه باید بکنیم، علاج در واقع تحیر در فهم معانی مختلفه لفظ مشترک. ولی بحث‌های دیگری هم مطرح شده از قبیل مثلا بحث محکم و متشابه، مسئله زبوتون بودن و قرآن، اینا رو نوعاً مسئولون بحث میکنن، ولی ما ظاهراً سال تمام میشه و اینجور بحثا رو وارد نمیشیم، یا باید بعد از پایان سال شمسی فعلی در آغاز سال شمسی بعد چند مطلب در واقع میشه گفت که پیوستی در واقع که به نحوی مرتبط به بحث، به ذات بحث خیلی مربوط نیست، اونا رو هم بحث کنیم که دیگه وارد مبحث مشتق شیم. حالا تا ببینیم خدا چه تقدیر فرموده. و صلی الله علی محمد و آله.